فقه 3 صفحه 344.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. فلو منعنا من تولي الطرفين من الواحد امتنع عقد الجيرتين، لكن لا يرتجح حمل على من اصحاب انه لا يجمع بينهما لواحد عليه، لانه قد عبر به من يرى جوازه. بل المراد انه لا يجمع بينهما لعمل واحد، و این امره البایعه بالبیع و المشتری بالشراء فله اجرة واحده علیهما و علی احدهما کما فصلنا. خب، آخرین بحثی که مطرح بود این بود که لو امره به تولی طرفین علیهما اجرة واحده، اگر بایع و مشتری یک نفر را وکیل کردند در اجراء عقد، لو امره به تولی طرفین الایجاب و القبول، چرت کردیم اینا فقط ایجاب و قبول را واگذار کردن به کسی، وگرنه بایع خودش مشتری رو پیدا کرده، مشتری بایع رو پیدا کرده، چانه زنی ها رو خودشون انجام میدن، نیازی به این واسطه ندارن، فقط میخوان این واسطه قرارداد را انشاء کنه، ایجاب را از طرف بایع، قبول را از طرف مشتری انشاء کنه. امره به تولی طرفین الایجاب و القبول، میگن تو واردی مثلا این قرارداد بیع ما رو بنویس و انشا کن. بقیه کارا به عهده خود. خب اینجا روشنه، این منشأ قرارداد، اجرت یک قرارداد رو از اینا میگیره، نصف رو از فروشنده، نصف رو از مشتری. اگر احیانا مشتری گفت وکالت نداده بود، گفته بود من خودم بلدم، او اجرت ایجاب رو فقط از بایع میگیره. اگر به بایع وکالت نداده بود، از بایع وکالت نداشت، از مشتری فقط وکالت داشت، بایع گفته بود من ایجاب رو خودم انشا می کنم، خب این اجرت قبول رو از مشتری می گیره، وکیل هر کس که هست از همون می گیره. ای آخرین مطلب بود که خونده بودیم، فرموده بود لو امره به تولی به عهده‌دار شدن طرفین یعنی ایجاب و قبول، فعلیهما اجرتون واحده، یک اجرت بر گردن هر دوی به تنصیف، فرق هم نمی کنه با هم به او وکالت داده باشد یا اول فروشنده به او گفته بعد مشتری دید که فروشنده به زید گفته از طرف من ایجاب کن، مشتری گفت خب از طرف منم پس تو قبول کن، هم طلا هوا، یعنی با هم نگو. این مطلبی که خونده بود. حالا دقت کنید، بحثی هست که آیا می شود یک نفر در یک قرارداد هم موجب باشه هم قابل. وکالتن عن طرفین که مخصوصا در بحث نکاح خب عده مخالفن با این. یک نفر وکیل زوج و زوجه باشه که از طرف زوجه ایجاب کنه، از طرف زوج قبول کنه، آیا این مجازه؟ عده این رو ممنوع میدونن مخصوصا در نکاح، عده هم قائل به صحت. میگن دعیت اعتباری کفایت میکنه. این یک فرد که وکیل زوجه، وکیل زوجه از طرف زوجه موجبه، از طرف زوج قابله، صحیح. ادهی میگن دعیت لازمه. یک نفر وکیل دو نفر بشود نمیشه. یا احیانا احد و طرفین عهد وکالت طرف دیگر را قبول کنه نمیشه. هدهی مخالف هست. حالا توجه کنید، اگر مبنامون این باشه که عرض شد که یک نفر نمیتواند وکالت دو نفر رو به عهده بگیره، قهرن در مانحن فی هست، لو امراه و هر دو اون دلال را ازش بخوان که طرفین عقد رو به عهده بگیره، اصلا این رقم قراردادی که او انشاء میکنه باطله. اجرتی رو مستحق نمیشه. علل مبنا نه از این میتونه اجرت بگیره نه از او. بگیم اجرت ایجاب را از طرف از بایع بگیره، اجرت قبول را از مشتری بگیره، نه، علل مبنا باطل این قرار داد، تو مستحق به هیچی نمیشه. ولو منعنا، دقت کنید، ولو منعنا من تولد طرفین من الواحد، اگر مبنامون این باشه که عهده‌دار شدن طرفین عقد از ناحیه نفر ممنوع است، لو منعنا تولی عهده‌دار شدن طرفین ایجاب و قبول رو از ناحیه یک کرد، امتنع اخذ و اجرتین، منظور از این اجرتین اجرت ایجاب من الفایه، اجرت قبول من المشتری، این ممتنع چون عقد باطله بگیر، عقد دیگه انشاء کنه باطل. این معنی عبارت. حالا توجه کنید مطلب تمام بگید، لکن لایت تجه رو توجه کنید. فرمود یک عبارتی در متون فقهی رایجه، اون عبارت اینه: انه لا یجمع بینهما لواحده. انه لا یجمع بینهما لواحده، این عبارتی از فقها در این بحث، در این بحث همینی مشغولش بودیم که اجرت و دلال بر کیه؟ بر فروشنده یا بر مشتری یا بر هر دویه؟ در این بحث، در این موضوع یک همچه عبارتی از فقها مطرح. این عبارت رو چی معنا کنیم؟ انه لا یجمع بینهما لواحدن، این عبارت رو آیا اینجور معنا کنیم انهو شن این است لا یجمع بین الایجاب و القبول لواحد یا خب به این نحو معنا کنیم میشه چی؟ میشه همون مبنایی که الان گفتیم که منعنا من تولد طرفین من الواحد میشه این دیگه لا یجمع بین الایجاب و القبول لواحدن جمع نمیشود بین ایجاب و قبول برای یک نفر، یعنی یک نفر هم موجب باشد هم قابل. این عبارت رو اگر اینجوری معناش کنیم میشه همین مطلبی برام خوندیم. آیا این کار درسته؟ خوب دقت کنیم. شهید ثانی میگه نه، این بین هما را به ایجاب و قبول بر نگردونید که نتیجه این بشه که منعنا من تولد طرفین من الواحد اینجوری ترجمه بشن. این کار رو نکنید. چرا؟ خوب دقت کنید. میگه چون بعضی از کسانی که مبناشون اینه که عهده‌دار شدن یک نفر طرفین عقد را جایزه، مفهومشون اینه تو فهم، خودم این تعبیر رو دارم، پس معلوم میشه این تعبیر معناش اونی گفتیم نیست. این بین هما را به ایجاب و قبول برگردونیم انهو لا یجمع بین الایجاب و القبول لواحده. این حرف را کسی بزند که مبناش در بحث انشاء عقود کفایت تعدد اعتباری است، عهده‌دار شدن یک نفر دو طرف عقد را مجاز میدانه. این تناقض میشه دیگه. پس این انه لا یجمع بینهما لواحدن موجود در فتون فقهی در بحث اجرت و دلال، این بینهما به ایجاب و قبول بر نمیگرده، به اجرتین بر میگرده. اگر یک نفر ایجاب و قبول را به عهده گرفت، از هر یک از این دو یک پول قرارداد نگیره، یک اجرت از هر دو بگیره. اِنَّهُ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْاُجْرَتَيْنِ لَوَاحِدًا بَلْ اُجْرَتٌ وَاحِدًا عَلَى الْبَایِعِ وَالْمُشْتَرِ. یه عبارت میگه اینجور معنا کنید. حالا رو عبارت توجه کنید. میگه لکن لا یتجه حمل و کلام الاصحاب این انه لا یجمع بینهما لواحدن. اینو تو پرانتز بگیرید. این میشه بدل یا اصبیان برای این کلام الاصحاب. میگه وجیه نیست، وجیه نیست حمل کلام الاصحاب را، که کلام الاصحاب اینه انه لا یجمع بینهما لواحدن، علیه بر این مذکر، این علیه مطلب حمل، حمل و کلام الاصحاب علیه بر این مذکر. مذکر چی بود؟ المنع من تولد طرفین من الواحد، این اون مبنا. میگه این کلام الاصحاب را بر اون حمل نکنید. این کلام الاصحاب که در بحث اجرت دلال مطرحه، در متون فقهی. این هم برو نکنید. چرا؟ که اگر هم بر او بکنیم این بین هما برمیگرده به الایجاب و القبول، ضمیر تثنیه به الایجاب و القبول برمیگرده. میگه این کارو نکنیم. چرا؟ لانه قد عبر بهی من یرا جوازه. میگه برای که همین کلام تعبیر کسانی است که مسلم و محرزه که مبنای اونها جوازه تولی یک نفر طرفین عقد راست. لانه قد عبر بهی به این تعبیر به این کلام کسی که عقیده دارد جواز تولی طرفین عقد را به واحدن. خب اگر این رو حمل بر او کنید تناقض پیش میاد در کلام اون بعض. پس چی معنا کنید؟ بل المراد انه لا یجمع بینهما لعمل واحد. اون لواحدن نمیشه شخص واحد، اون میشه عمل واحد. این بینهما نمیشه ایجاب و قبول، میشه اجرتین. انه لا یجمع بین الاجرتین لشخص لعمل واحد. عمل واحد چیه؟ ایجاب و قبول. عقد را که انشا کرد دو تا اجرت نگیری، یکی از فروشنده یکی از مشتری، یک اجرت تنصیف کنه، اجرت کامل قرارداد را از بایع بگیری، اجرت کامل از مشتری بگیری. نه، ولو هر دو به تو گفته بودن، هر دو گفته بودن معناش نیست که پول یک عقد و قرارداد را از هر کدومتون بگیری. و این امر اقل بایع و بالبیع و المشتری به شرائن، هر دو گفته باشن تو یک اجرت میتونی بگیر از هر دو. بلده اجرت واحده علیه ما او علا احده ما. احیانا ممکنه یکی به کالت داده باشه یکی نه، حالا ما فصلنا، ممکنه یکی به کالت داده باشه دیگری نه. این تمام. بلا یزمون دلال ما یطلق و بیدهی من الامکه. یکی از خب توجه دارید، دو تا قاعده داریم. یکی این که علالیده ما اخذت حتی تو عدی، مال غیر که تحت ید انسان قرار بگیره. این روایت فرمود زامنی تو وقتی پس بدی. مختزاش این اگر چیز از کسی پیشت بود تلف شد باید خسارت شو بدی مثل یا قیمت. روایت دیگری داریم مورد قبول همه فقها ها، اون اینه که امین ضامن نیست، امانتدار که مال مردم پیششه اگر اون مال غیر تلف بشه بدون افراط و تفریط ضامن نیست، خسارت نمیخواد. حالا این بحث تهران این قاعده دوم میشه مخصص قاعده اول. علم ید مؤخذت حتی تعدی الا ید امانت، ید امانی ضامن نیست. حالا یک از مصادیق ید امانی ید دلاله. اگر خانه را سپردی به بونگاهی که برای تو بفروشه، کلیک هم دادی رو دیگه در اختیار کامل اونه. اتفاقا زلزله اومد این خانه خراب شد، او که ضامن نیست. بله اگر برق اومده اون نرفته بندازه و آنی که موظف بوده این کار را بکنه، تحت اختیار کامل او بوده، او ضامنه. تفریده، افراده، تفرید در مثال. اما اگر زلزله خراب کرده او ضامنه. دلال یک معنا عامی حاشیه فهمده و کز استمسار. امانت فروش اگر چیزی گذاشتی تو مغازش برات بفروشه احیانا تلف بشه و ضامن نیست، مگر اینکه مقصر باشه. فلا یضمن دلال ما تلف بیده من الامتعه، چون دلال امینه. امین به کسی میگن که مال غیر پیش اوست به اذن خود مالک، میشه امین. مالی که از غیر در ید تو باشه به اذن مالک یا به اذن شارع، این چه امانت؟ خب اینجا که همین جوره، لا یزمنو چون او امینه، بل امینو لا یزمن الا به تفریق، مگر اینکه کوتاهی کرده باشه. خب وقتی که از امین بودن خارج میشه، میشه خائن. الا به تفریق، مراد از تفریق هم فهمد مایش مرو تعدی. تفریق در جانب کوتاهی، افراط در جانب زیاده روی. حالا فهمد تفریق مراد معنایش که شامل تعدی و زیاده روی هم میشود، یا مجاز بگید یا اشتراک هم، مجازن او اشتراک هم، یعنی کلمه تفریق مجاز باشه در افراط، یا اساسا مشترک لفظی باشه، دو معنا داشته باشه. حالا اگر بین مالک و دلال اختلاف بشه، مالک میگه تو مقصر بودی، دلال میگه من تقصیری نداشتم، من افراط نداشتم، قهرن هر که مدعی افراط و تفریطه باید بیانه داشته باشه، اگر نه منکر قسم بخوره، به نفع منکر حکم میشه که میگیم افراطی تفریطی نبود. فیحلفو دلال علا عدم تفریط لو دعی علیه از تفریطو، اگر ادعا بشود علیه او تفریط، او قسم میخوره بر عدم تفریط، خلاص میشه چون منکره. لأنه امین فیقبل قوله فی عدمه، حالا نه چون امین است، کار به امین بودنش هم نداره، منکره. البته قاسب نه، راجع به قاسب ادهی معتقدن، مشهور معتقدن، بلکه میتونیم بگیم اتفاقی مطلب، اگر کسی مال رو قصد کرده بدون افراط تفریط او تلف بشه، باید خسارت بده، چون ید او ید قدوانی از اقتدام، اون که اذن نداشت بشه ید امانی. این که میگه لنه امینون، پای امین بودن رو برای چی به میان میکشه؟ برای که قاصد هم منکره، تفریطه، منکر بودن فایده نداره در این بحث، منکر بودن اگر همراه باشه با امین بودن فایده داره، چون قاصد ولو افراط و تفریط هم نداشته باشه ضامن. فإن ثبت، حالا اگر قبول داره که کوتاهی کرده، اگر دلال قبول داره کوتاهی کرده یا بیانه اقامه کرد مالک علیه دلال که او کوتاهی کرده، حالا بناست خسارت بده دلال، در قیمت اگر اختلاف کنن قیمت کی رو باید بده؟ قیمت حین تلف رو. فإن ثبت التفریط در حق دلال و ضامن باشد قیمت را، اگر اختلاف در مقدار قیمت کنن، خب منکر قولش مقدمه دیگه. ضمن حلف علی مقدار قیمت لو خالفه البایع، یا لو خالفه البایع، هر دو درسته. اگر بایع با او مخالفت کند یعنی قیمت بیشتری بگه، یا لو خالفه یعنی قسم بدهد او را. فادعا انها اکثر مما اعترف به، ادعا کند بایع که بیشتر از که اون قیمت، بیشتر از اون چیزیست که تو اعتراف داری بهش. دلال میگه اون متاعی پیش من داشتی 100 دینار ارزشش بیشتر نبود، مالک میگه 150 دینار. اگر مالک بیانیه نداره، دلال قسم بخوره به نفع دلال خواهش. لأصالت البراءه من الزائد، حالا تفریط کرده؟ بله تفریط کرده، و لذا باید الان خسارت بده. اما اگر اختلاف کنید در قیمت دیگه، چون تفریط کرده چوب تفریطش رو تا آخر نباید بخوره، که حالا پس در اختلاف در قیمت هم قول توی مدعی مقدم، باید تو قواعد عمل کنید. و لا یا نافیه از تفریط و این اوجب الاسمه، یه منافات ندارد با اصالت البراءه من الزائد تفریط دلال، چون تفریط کرده دیگه اینجوری نیست که بگیم قولش مقدم، قولش قول بایع مقدم، او چون تفرید کرده دیگه باید تا آخر چوب تفرید چوب بخوره. ما در فاسد هم حتی همی حرفا رو میزنیم، دقت کنید. اگر کسی فرش رو غصب کرده، البته قاصد چه افراد تفرید بخونه در حس چه نکنه زامنه، در اینش بله، هر قاصد یعخذ به اشق الاحوال، که البته این به اشق الاحوال نه مطلقا، در یک محدوده ای که تفسیرش در کتاب غصب میگیم قاصد یدش ید امانی نیست، یدش بر مال غیر ید قدوانیه، به اصطلاح ید قدوانی زامنه، چه افراد تفریق کنه چه نکنه اون چه تحت ید او زامنه، باید تلف بشه خسارت بپردازه. اما اگر اختلاف کنن خاصه و مخصوب من سر قیمت کالای تلف شده، بازم مخصوب من مالک باید بیانه بیاره، هرچی او به یک پذیرفته میگه او قصد کرده معصیت کرده، هر آنم میگیم زامنی باید بپردازی خسارت رو، ولو افراد تفرید نکردی، اما چقدر بپردازی؟ هرچی باید گفت نه، هرچی قواعد میگه، قواعد میگه مدعی اگر بیانه داره هرچی مدعی بگه، اگر نداره منکر قسم بکنه، اقل به ثابت چه مدعی هست منکر ولو قاصده، کما یقبل قول القاصد فیها در قیمت الا اصح القول، یعنی قاصد هم که میگن یؤخذ به اشق الاحوال، اشق در دایره مشروع، نه که هر چی دلت خواست دیگه از او بگیر و هر کار خواستی انجام بده، در دایره مشروع. شرع میگه قاصد یدش ید امانی نیست، ید قدوانیه، پس ولو افراد تفرید نکرده زامنه، تلف بشه مال پیش فاسد زامنه، چون یدش ید امانی نیست، مشمول علی یده مؤاخذت حتی تعدیه. از این جهت خب یؤخذ به شخص الاحوال المشروع، اون اینه که حتی اگر افراد تفرید نکردی زامنی، چون یدت ید قدوانی بود. اما اگر اختلاف کنن سر قیمت، که های مال تلف شده مخصوب و من 100 دینار ارزش داشته 120 دینار، مالک که میگه 120 دینار باید بیانه داشته باشه، نداشته باشه قاعده میگه منکر بسن بخوره، اینم یک منکره، معصیت سر جای خودش، گناه سر جای خودش، اما اینجا به قاعده عمل میشه، میگیم 100 بسن بخوره قاصد 100 ثابت میشه. البته الا اصح القولین، در مقابل ادعی قائلن به عموم القاصد یؤخذ به شق الاحوال، جس قاصد مؤاخذه میشود به سخت‌ترین احوال. خب یکیش هم اینه که اگر مالک بگه 120 دینار ارزش داشت، بگیم تو باید 120 بدی، نه صدی خودت بگی باقصن، ولی جواب روشنه. القاصد یؤخذ به اشق الاحوال مشرع نیست. اینا رو دقت کنید تعابیر رو، احیانا میگن القاصد یؤخذ به اشق الاحوال مشرع نیست، اونجوری که الناس مسلطون علی اموالهم رو میگن مشرع نیست. مشرع نیست یعنی کسی تمسک نکنه به الناس مسلطون علی اموالهم، بگه من دلم مخواد مالم آتش بزنم. الناس مسلطون علی اموالهم در دائره مشروع، نه مطلقا، هر سلطه‌ای بر مال خودشون ندارن، از این تشریع بر نمیاد، این سلطه در دائره مشروع رو تثبیت میکنه، نه که خود این تشریع کنه که هر کاری که میخوای بمارد بکنی بکن، مال خودته، بری تو دریا، نه، اسراف حرامه، کجا خودش محفوظه. بگی خانه خانه خودمه، میخوام دائما تبل و دهل بزنم، الناس مسلطون علی امواله، مزاحمت برای دیگران حرامه، برای تو خانه خودت. الناس مسلطون علی اموالهم در دایره مشروع. القاصد یؤخذ به اشق الاحوال در دایره مشروع. نگه هر چی تو گفتی. هر چی سخت‌تر تصور شد همون. در دایره مشروع اینه. البته ید او ید عدوانیه ولو تفریق نکرده باشه زامنه. اینو شرع میگه. اینو به گردنش قرار میگه. هم اگر اختلاف در قیمت تلف مال تلف شده شد دیگه هرچی بایه بگه نه. این تمام. خاتمتون الاقالت و فسخون لا بی. آخرین مطلب در بحث متاجر راجع به اقالت. اقاله معنای لغویش یعنی باز کردن یا بگید نادیده گرفتن آنچه که بود تحقق یافت. اگر کسی ظلمی به تو کرده حالا پشیمان نادیده بگیری اونجوری که روایت اقاله الله من اقال مؤمنن اقاله الله یوم القیامه حسرته یوم القیامه این گناهات رو نادیده میگه. اگر کسی اقاله کند مؤمنی را حالا یا ظلمی در حقت کرده نادیده بگیری یا یک قراردادی با تو داره میگه بیا به هم بزنی راضی بشید به هم بزنی نادیده بگیری عقد قبل به درخواست به طرف یا ظلمی بهت کرده میگه نادیده بگیر فرد میگه اقاله الله حسرت هویون برگن خدا نادیده میگیرد گناه او رو روز قیامت. پس اقاله یعنی نادیده گرفتن اون چی که محقق بود. حالا در بحث ما اقاله یعنی نادیده گرفتن قراردادی که واقع شده بین ما و زید. حالا او درخواست به هم زدن معامله رو میکنه با رضایت طرفین. خیار نداره که معامله به هم بزنه. قانونن و شرعن من حرفم جلوه. اما راضی بشم به درخواست اون معامله رو فسخ کنیم. فسخ با رضایت طرفین رو میگن اقاله. این معنی لغوی اقاله است. اولین بحثی که مطرح کرده اینه دقت کنید آیا اقاله خود اقاله بیعه یا عقد مستقله چون اقاله هم نیاز داره به ایجاب و قبول خود اقاله یک عقده ایجاب و قبول بخواد معمولا شخصی پشیمان شده از معامله استیجاب میکنه میگه اقاله کن طرف دیگرم قبول میکنه خود اقاله یک عقد ایجاب و قبول میخواد اما آیا اقاله بیعه بیعه وارونه قبلا فرش را من فروخته بودم به شما به 100 دینار حالا پشیمان شدم به شما میگم اقاله کنیم اقاله کنیم یعنی چی؟ یعنی بیع قبل را به هم بزنیم ماهیت اقاله اینه فسخ بیع قبله یا بیع مجدده یعنی دوباره اون فرش رو بفروش به خودم به همون 100 دینار ماهیت اقاله چیه؟ خب خیلی مؤثره. اگر ماهیت اقاله بیع باشه بر خود اقاله آثار مختصه بیع بار میشه. مثل حق شفعه، مثل خیار مجلس، مثل خیار حیوان. این آثار خصوصی بیعه. اگر بگیم نه اقاله فسخ البیعه نه بیعه. البته خودش ایجاب و قبول داره، خود اقاله ایجاب و قبول داره، یک عقده، اما بیع هم نیست، عقد مستقلی به نام اقاله. خب آثار خصوصی بیع دیگه بار نمیشن. اگر اقاله کردیم بیع قبل را، خود این بیع نیست دیگه که باز خیال مجلس داشته باشیم. در مجلس اقاله خیار داشته باشیم یا خیار حیوان داشته باشیم تا سه روز، یا اگر شریکی وجود داره شریک حق شفعه داشته باشه، خانه یه مشترک بین من و شما، من سهمم فروختم به زید، حالا میرم اقاله میرم با او صحبت میکنم راضی میشه اقاله میکنیم. اگر اقاله بیع باشه الان شما حق شفعه دارید شریک. از نظر شیعه اقاله فسخ البیع نه بیع، از نظر عامه ادیشون اقاله رو بیع میدونن به نسبه الی متعاقدین. خود بایع و مشتری وقتی که اقاله میخونن بیع را، باز دوباره دارن بیع انجام میدن، بیع برعکس، برعکس بیع قبل. اونی که مشتری بود میشه بایع، اونی که بایع بود میشه مشتری و تمام آثار بیع رو بار میکنن نسبت به این دو. ادیشون نسبت به شفیع شریک اقاله رو بیع میدونند، منطقی نه از عامه قائل داره، از شیعه قائل نیست کسی. اگر من و شما شریک بودیم در منزلی، من سهممو فروختم به زید، حالا شما اون وقت که فروختم من سهممو پول نداشتید عقد به شفعه کنید، اما الان که من میرم با او اقاله کنم شما پول دارید دیگه، پول دستان اومده، الان عقد به شفعه میکنید از من، از من، چون گویا من از اون شریک شما میخرم، من و شما شریک بودیم، من سهمم فروختم به زید، شما به او شدید شریک، پول نداشتید در اون تاریخ که از او عقد به شفعه کنید، ناچار به او شدید شریک و همگردن. الان من او رو راضیش میکنم به اقاله، دوباره خانه رو پس میده به من. اگر این پس دادن رو بیع جدید بدونیم، شریک شما سهمش رو فروخته به من، شما از من عقد به شفعه میکنید. ادعیشون معتقدن ولی از نظر شیعه اینا باطله. عبارت ببینید، از اقالت ها فسخون لا بیعون، اقالت فسخ هست نه بیع. البته خود فسخ، فسخ از راه خیار امثال ذلک نیست که بگیم ایقاعه، خود این فسخ ایجاب و قبول میخواد، استیجاب و ایجاب میخواد. اونی پشیمونه به دیگری میگه اقاله کن، او هم قبول میکنه اقاله میکنه، ایجابی داره استیجابی داره. سرا اون بقعت به لحظ فسخ بگه یکی به دیگری بگه فسخ کن، او هم بگه فسخ تو، یا تفاسخنا امثال ذلک که بگه، یا به لحظ اقاله، فرق نمی کنه، به هر لحظی میخواد انشاء بشه. اقاله فسخ هست نه بگه، در حق متعاقده اینو شفیع، شفیع شریکه، هم در حق متعاقده این فسخ بیع نیست، هم در حق شفیع و خوبه شریک. شفیع به شریک میگن، شفیع صاحب و شفعه، صاحب و حق شفعه میشه شریک. مثال زدیم خانه بین من و شما مشترکه، من سهمم رو فروختم به زید، در اون بیع شما حق شفعه پیدا کردید، منتها پول نداشتید حق به شفعه نتونستید بکنید، حق شفعه فوریه. بعد از 2 ماه 3 ماه من رو خریدار رو راضیش میکنم به اقاله، الان خانه بر سهم من برمیگرده به خودم با اقاله. اگر قرار باشه این بی باشه، شما حق شفعه دارید، شما میشه شفیعه، صاحب شفعه شمایی. و خوب شر الا شفعت هنا به سبب اقاله، میگه فی حق المتعاقدین و شفیع. شفیع رو تفسیر بکنه به شریک، میگه فسخ هست نبی در حق متعاقدین و در حق شفیع. شفیع هم شریکه، شریکی که ما رو شفیع نمیدونیم. از لا شفعت اونا به سبب الاقاله، از در ما، از در عامه، شفیع شفیعه، شریک شفیعه. و حیث و کانت فسخن لا بیعن فلا تثبت و بها شفعتون به شریک. موقع برگردوندن سهمم به خودم با اقاله، شما حق شفعه ندارید از من. فلا تثبت و بالاقاله شفعتون به شریک، چون شفعه یک حقی بود از آثار بیع فقط، در غیر بیع شفعه نمی اومد. به اختصاص شفعه به بیع که مفصل در کتاب شفعه باید دنبال. من نبه به قولی فی حق المتعاقدین علا خلاف بعض العامه. بعض العامه اقاله را بیع میدونه در حق خود متعاقدین. اگر فرش رو من 1 ماه قبل فروختم به شما، پوشم گرفتم، فرشم دادم، حالا آمدیم اقاله میکنیم، دوباره شما شدید فروشنده، من شدم خریدار، مطابق همون ثمن قبل. این حرف بعض عام است. حیث جعلها بیعاً در حق متعاقدین، البته حق و شفعه قائل نیست. این بعض عام است، بعضشون به عرض حق و شفعه رو قائلند، اما آثار اختصاصی بیع رو برای متعاقدین نه. و به قوله و شفیع علی خلاف آخرین، نبه به قولش فرمود و شفیع، نبه بر مخالفت بعض دیگر از عامه، حیث جعل و اقاله را بی در حق شفیع. دونهما متعاقدین خیار مجلس و خیار حیوان و اینا رو ندارن، چون در حق اونا که بیش، اما در حق شفیع حق شفعه محفوظه. پس تثبت له للشفعه الشریک للشفیع به سبب اقاله الشفعه، ولا تسقط ان شاء الله.
آقای علویان،
آقا محمدی، آقا نسیمی، آقا سیدی.